بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثی که خدمت عزیزه عرض خواهد شد، محورها و سرنخهایی است از بحث فلسفه سیاسی اسلام. در سه محور عرض مطلب می شود: یک، هویت سیاست، دو، سازه های سیاست، سوم، فرایندهای سیاست. در محور اول هویت سیاست، کلمات همونطوری که در کتابها میخونیم بار معنای خاصی را در فضای اجتماعی پیدا میکنه که خیلی وقتا با بار معنای حقیقی اون فاصله داره. سیاست یعنی برنامه ریزی برای مدیریت کلان جامعه، حرکت برای مدیریت اجتماعی. الان تبادل کلمه سیاست توی کوچه و بازار خیلی وقتا جناح‌ها و احزاب و گروه‌ها و رقابت‌های این چنینی است. هویت اصلی سیاست برنامه ریزی برای مدیریت کلان اجتماعی است. جامعه نیاز به مدیریت داره. این مدیریت چجوری باید باشه؟ سیاست و علم سیاست پاسخگویی. اگر کسی بگه من با سیاست سر و کاری ندارم، یعنی برام مهم نیست در چه جامعه‌ای زندگی میکنم، منابع این جامعه از کجا میاد، بازار این جامعه چجوریه، سیستم آموزشی و برنامه های آموزشی که بچه من باید اونجا تحصیل کنه چجوریه، رسانش طبق چه برنامه اداره میشه، هنر و ورزش و فرهنگ و اگه کسی میگم با سیاست کاری ندارم، یعنی برام مهم نیست اینا. اونایی که گهگاه میبینیم خودشونو کنار میکشن وقتی که باهاشون صحبت میکنی، از دعواها و بداخلاقیها و عملکردهای جناحی و گروهی آزردن، و الا یک مسلمان نمیتواند بگوید من با سیاست کاری ندارم. و اگر هویت سیاست تلاش برای مدیریت کلان اجتماعی است، لذا مهم است برای یک مسلمان، چه برسد برای یک طلبه حوزوی، که چه کسی با چه برنامه ای طبق چه ساختاری جامعه را مدیریت می کند، چه افکاری بر فضای اجتماعی حاکم است، نفوس، زندگی ها به چه سمتایی داره حرکت میکنه. این خیلی مهمه که طلبه در حوزه بداند رصد فضای اجتماعی نسبت به برنامه های کلان، این یعنی فعالیت و عملکرد سیاسی. مسئله دوم و محور دوم بحث سازه های سیاست. بحثی که داریم میکنیم یک بحث محتوایی علمی است. منات ها و ملاک ها رو میخواییم پیگیری کنیم، مصادیق با خود افراد. اگر قرار بشه مدیریت کلان اجتماعی صورت بگیره، این مدیریت کلان اجتماعی روی چه پایه‌هایی سواره، چه قلمروهایی، چه محدوده‌هایی، چه حوزه‌هایی را پوشش می‌دهد؟ متغیرهای اصلیش چیه؟ جایی سیاست شکل میگیره که یک سرزمین وجود داشته باشه، یعنی سیاست متوقف است یا تابعی است از سرزمین، جمعیت و ملت، قانون و دولت، یعنی حاکمیت. سرزمین، جمعیت، قانون و حاکمیت یا دولت. اگه قرار جای اجتماعی مدیریت بشوند، این اجتماع باید در یه قلمروی باشه. یه فرد نمیتواند بگوید که من مثلا در یه گوشه از دنیا نشستم، همه کسانی که در جوانه مختلف دنیا پخشن، من دارم اینا رو مدیریت میکنم و سیاست ورزی میکنم و حکومت تشکیل میدهم. حکومت به معنای اصطلاحیش که مدیریت جامعه هست، باید در یه حیطه قلمرو به شکل بگیره. نیاز به جمعیت و ملتی دارد. جمعیت و ملت یعنی چی؟ یعنی کسانی که بر اساس مشترکاتی با هم جمع شدن، میخواهند مسیر مشترکی را طی کنند. اگر پایه‌های مشترک بین افراد نباشد، گروه گروه در یه منطقه شکل بگیرن، اینا هیچ وقت به یک حاکمیت و دولت نمیرسن. تو برخی از کشورها میبینیم وقتی که تعداد گروه‌های اجتماعی، تکثر فرهنگی خیلی بالاست، همیشه زمان ثبات دولت‌ها بسیار پایین محقق میشه. دائم عوض میشه، اختلافات پیش میاد. هرچه جمعیت بیشتر و جمعیت با کیفیت بالاتر، اون مدیریت و برنامه ریزی متفاوت تر از جای دیگه. سومین عامل قانون. قرار است عده‌ای با برنامه به سمتی حرکت کنن. اون برنامه چیه؟ قانون برنامه ی حرکت اجتماعی برای هدف مشترک. چه مرزهایی، چه ضوابطی رو باید رعایت بکنیم، به چه سمت و سوی حرکت بشود. خصلت قوانین، از قوانین بالادستی گرفته تا قوانین صحنه اجرایی، برنامه حرکت کلان اجتماعی است قانون. چهارمین عنصر، دولت یا حاکمیت. چه کسی قرار است این برنامه را اجرا کند؟ و تشخیص ها و تصمیم ها و تطبیق بر مصادیق با کیه؟ هر جا راجع به سیاست صحبتی می شود، این موارد باید تعیین تکلیف بشه. الان رشد بشریت به اندازه ای شده است که دیگه راجع به این که چرا باید حکومت، چرا باید برنامه کلان اجتماعی، چرا باید سیاست ورزی داشته باشیم، کسی در این موارد دیگه بحث و گفتگو نمی کنه. ضرورت حکومت، ضرورت یک برنامه واحد برای فضای اجتماعی، رشد عقلی بشر به این حد رسیده. راجع به چی سوال می کند؟ راجع به این که چه کسی با چه برنامه‌ای و چگونه حکومت. این چه کسی هم که عرض میکنیم، ممکنه فرد تو کلان علم سیاست، ممکنه فرد باشه، ممکنه یک گروه باشه. چه کسی با چه برنامه‌ای و چگونه میخواد حکومت، یعنی تصمیم گیری های کلان اجتماعی توسط کجا، طبق چه قاعده‌ای گرفته میشود، چگونه اجرا میشود. کل علم سیاست پاسخگوی این موارد است. مدل هایی هم که در حکومت تولید میشه پاسخ همین است. اگر تصمیم گیر یک فرد باشه و این فرد بر اساس نژاد یا بر اساس قدرت نظامی یا بر اساس یک وراثت، هر تعبیر دیگری غیر از آگاهی و مهارت، غیر از آگاهی و مهارت به هر صفت و شاخص دیگری انتخاب بشود و تصمیم ها رو او بگیره و مشروعیت مال او باشه و او باشه که قانون رو میخواد پیاده سازی کنه، حکومت های فردی، دیکتاتوری، هر تعبیری که بگی به وجود میاد. اگر یه حزب و گروه این کار رو انجام میدن، حکومت حزبی شکل میگیره. اگر بر اساس حقوق طبیعی قانون گذاری میکنن، اگر بر اساس حقوق قراردادی قانون گذاری میکنن، حکومت های بشری شکل میگیره. یعنی افراد میگن ما خودمون عقلمون میرسه چطوری باید جامعه رو اداره کرد به چه برنامه، نه حکومت های بشری. در مقابل جایی که برنامه و قانون و اون علم برای مدیریت جامعه را از علم برتر میخواهد، میگوید عقل من لازم است اما کافی نیست، نیاز به تکمیل و تتمیم داره. سه تا سوال که به همون سه سوال اول برمیگرده کل مباحث فلسفه سیاسی رو شکل میده: مشروعیت، منبع قانون، مشروعیت حاکم، منبع قانون و حیطه اختیارات حاکم. هر جامعه‌ای هر جا به هر ترتیبی به اهداف مشترکی جمع بشن باید به اینا جواب بده. نیاز طبیعی موجود در اجتماع انسانی است. اینا رو ما الان میخواییم بر اساس نگرش اسلام مرور کنیم. آنچه که در منابع آیات و روایات داریم چه پاسخی را به این موارد داده است؟ محور سوممون که پاسخ این موارد خواهد بود، این عناوین رو داره که بحث اصلیم راجع به این عناوین خواهد بود و در نهایت یک نتیجه گیری که مدل حکومتی طبق نگرش اسلام چجوری. در محور اول هویت سیاست عرض شد، در محور دوم سازه های سیاست که قلمرو جمعیت دولت و قانون بود، بر اساس این فرایندهای سیاسی باید تعریف بشه. فرایندهای سیاسی چیان؟ یک، هویت ملی. دوم، نوع حکومت و قوای حکومتی. سوم، مدل دولت. چهارم، مشروعیت قانون. پنجم، مشروعیت حاکم. ششم، اختیارات حاکم. یه قلمروی عده‌ای جمع میشن، هدف مشترکشون چیه؟ اون هویت ملت و ملی را تشکیل میدهد. طبق نگرش اسلام هویت ملی یک جمعیت چیه؟ یه عده دور هم جمع شدن، اون هسته‌ای که اینا رو با هم مشترک جمع میکنه چی؟ به استناد ادله هویت ملی در فضای اسلام هویت عقیدتی و فکری است، لذا به دارالکفر و دارالایمان تقسیم می شود. هر جا که افراد پذیرش پیدا کردن نسبت به قانون اسلام، اونجا دارالاسلام است و افراد به واسطه عقیده و فکرشون از همدیگه سوا می شود. نه به واسطه نجات سوا می شود، نه به واسطه رتبه طبقات اجتماعی سوا می شوند، نه به واسطه درآمد سوا می شوند. همه به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود تمام مسلمین مثل دندانه های یک شانه در برابر قانون مساوی هستند، با تمام تفاوت هایی که دارند. اینا رو شنیدیم، اهمیتش کجاست؟ اهمیت بحث دارالکفر و دارالاسلام فی زمان ناهازا بخواهیم عملیاتیش کنیم یعنی یک فعالیت سیاسی بین المللی انجام بدهیم چیه؟ تو چه مدلی فعال میشه؟ فرض کنید این اتفاق بیفته، ببینید چی میشه. تمام کشورهای اسلامی مرزهاشون رو نسبت به همدیگه بردارن. بردارن به معنی اختلاط نیست، ویزا و پاسپورت و اینا نخواد، مثل که داریم از یه شهری به یه شهر دیگه سفر میکنیم، از یه کشور اسلامی به کشور اسلامی دیگه سفر. تاریخ مشترک داشته باشه، پول مشترک داشته باشه، قوانین قضایی و حقوقی مشترک داشته باشه، قوانین اقتصادی و مدنی مشترک داشته باشه. این چه اتفاقی میفته؟ تفکر دارال ایمان و دارال کفر عملیاتی کردنش به یکسانسازی و همگنسازی کشورهای اسلامی است. زبان استاندارد بین کشورهای اسلامی، رسانه متحد بین کشورهای اسلامی، قدم ها در این جهت برداشته شده، مثل سازمان کنفرانس اسلامی، مثل اتحادیه بین المجالس، مثل رسانه، تلاش برای یکپارچه سازی رسانه ها. اگر دنیای اسلام در مقابل دنیای کفر این عمل را، این مدل را عملیاتی کند، قدرتی که به دست میاره غیر قابل تصور خواهد بود و از اصلی ترین جاهایی که دول کفر محکم روش رصد میکنن همینجاست که این انسجام و همبستگی بین کشورها که یک قلمرو به بزرگ و یک ملت واحده را ایجاد میکنه به وجود میاد. حوزه‌های علمیه کار بنده و شما و امثال ما این است که در این جهت فکر سازی کنیم، مدل سازی کنیم، تصمیم سازی کنیم، حرکت فرهنگی علمی انجام بشود تا به این سمت حرکت کنیم. ما این رو لازم داریم. عملیاتی هم که در احادیث در آخر الزمان و در اوان ظهور حضرت داریم همینا رو بیان میکنیم که حضرت میان یک پارچه سازی را، متمرکز سازی را نسبت به دول اسلامی انجام میدن و از اون پایگاه حرکت را به کل جهان آغاز میکنن. پس سرزمین، قلمرو و جمعیت ظرفیت این چنینی داره و ما موظفیم به سمت این حرکت کنیم. دومین فرایند از فرایندهای سیاست بحث نوع حکومت و قوای حکومتی است. نوع حکومت بر اساس نگرش اسلام چه نوع حکومتی است؟ نوع حکومت رو چی تشکیل میده؟ نوع حکومت تابعی از چیه؟ نوع حکومت تابعی از قوای حکومتی است. برنامه ریزی کلان و اجرا، نظارت، قوانین، اینها توسط مجاری مختلف موازی انجام بشود، نظریه تفکیک قوا، یا نه اینها متمرکز انجام بشود، وحدت قوا، یا هر کدوم از این موارد ضریب خاصی داشته باشند. توی بعضی از حکومت‌ها حکومت پارلمانی است، در بعضی از حکومت‌ها حکومت ریاست جمهوری است، در حکومت پارلمانی رئیس جمهور هست ولی رئیس جمهور را مجلس نصب میکنه، مجلس استیضاح میکنه، مجلس عزل میکنه. در حکومت‌های ریاست جمهوری رئیس جمهور به طریق رأی مستقیم افراد به دست میاد. در حکومت پارلمانی مردم به نماینده ها رأی میدن، نماینده ها رئیس جمهور یا نخست وزیر تعیین میکنه. نوع حکومت در اسلام چجوری؟ بر اساس نظریه ولایت فقیه که گفتگوی با هم راجبش خواهیم داشت، تمام قوا در وجود ولی فقیه قرار گرفته است. یعنی نوع حکومت اسلام نوع حکومت متمرکز است، نه تفکیکی. آیا نوع حکومت متمرکز یعنی ولی فقیه میاد خودش هم رئیس قوه مجریه میشه، هم رئیس مجلس میشه، هم رئیس قوه قضایی میشه، هم وزیر میشه، هم همه موارد خودش اداره کنه؟ کار حاکمیت تعیین برنامه و تصمیم سازی برای تصمیم گیران عملیاتی است. در مدل حکومت اسلام، رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضاییه، معاونین منصوب رهبرن، نه قدرت‌های موازی با رهبر. مشروعیت دوگانه که در دولت‌های اصلاحات صحبتش بود و خیلی هم تو این موارد چیز نوشتن و کار کردن و آثار اون رو برداشت کردن، مشروعیت دوگانه چی بود؟ این بود که رهبر در جامعه مشروعیتش از رأی مردم به خبرگان به دست میاد، رئیس جمهور هم در جامعه مشروعیتش از طریق مردم به دست میاد. رئیس جمهور میاد در مقابل رهبر میگه تو از مردم مشروعیت گرفتی، منم از مردم مشروعیت گرفتم. تکیه‌گاهشون یکی میشه، دو تا میشه، دو فضا از یه جا مشروعیت میشه. این چنین تعارضها، مشکلات، مسائل، چیزایی که دیدیم در قانون اساسی کشور ما برای این یک تدبیری کردن. یعنی اونقدر ادله روشن بود که باید در جامعه همه مدیران کلان منصوب رهبر باشن، مشروعیت مال رهبره، مال ولی فقیهه، او باید تنفیذ کند. کلمه تنفیذ در قانون اساسی آمد. رئیس جمهور رأیش از مردم میگیره، ولی تا رهبر امضا نکند مشروعیت نخواهد داشت. همینطور رئیس مجلس، همینطور رئیس قوه قضاییه. الان وضعیتی که ما داریم تو فضای اجتماعیمون وضعیت ترکیبی است که نیاز به تغییراتی در ایجاد قدرت متمرکز برای رهبری داره. اگر یادتون باشه در قانون اساسی اول رهبر قدرت انحلال مجلس را در قانون اساسی اول مصوب خبرگان اول داشت. در قانون اساسی بعد از متمم و اصلاح قانون اساسی اونجا این قدرت از رهبر در قانون اساسی گرفته شد. امیدواریم با تدبیری که از مقام معظم رهبری ایده الله حفظه الله در این مدیریت های کلان دیدیم، این اختیار دوباره به رهبری برگرده. رهبر قدرت عزل و نصب رئیس جمهور مستقیما، قدرت عزل و نصب رئیس مجلس و مجلس مستقیما، قدرت عزل و نصب رئیس قوه قضاییه مستقیما، اینها مال اوست. سومین مورد از فرایندهای سیاست مدل دولت. فرایند اول مربوط بود هویت ملی، بحث دارالکفر و دارالایمان، نتیجه عملیش پیاده سازی جغرافیای سیاسی واحد امت واحده. ما طلبه‌ها در اینجا باید کار کنیم. دومیش مدل حکومت، مدل حکومت بر اساس نگرش اسلام، مدل ولایت فقیه با وحدت قواست. لازمه عملیاتیش این است که اختیارات رهبر در حاکمیت اسلام از دو نسب تمام مدیران است مستقیماً، و اونها معاونین اجرایی او هستند، نه قدرت‌های موازی در کنار او. و ما حوزوی ها رو اینا باید کار کنیم، مردم اینا رو بدونن. یه سری جلساتی که در دولت‌های اصلاحات و غیره خدمت رهبری برگزار می‌شد، جزء حرفا چی بود؟ یعنی رئیس جمهور اون زمان اومده به رهبر جامعه گفته است شما در حیطه اختیارات خودتون باید کار کنید. این در حیطه اختیارات خودتون یعنی چی؟ یعنی منم رئیس جمهورم، از مردم رأی گرفتم، اختیارات دارم، منم یکی، شما هم یکی. اخیراً هم یه سال گذشته، یک سال و نیم پیش، مطلبی که مقام معظم رهبری مطرح کردن در یکی از سخنرانی‌هاشون، بحث چی بود؟ بحث انتخاب رئیس جمهور از طریق پارلمان. اصل بحث این مشروعیت‌ها که چه کسی حاکمیتش مشروعه از کجا میاد؟ از اینجا. انسان‌ها آزادن، اختیار دارند خواسته‌های خود را اعمال کنند، قدرت اعمال اختیار. در فضای اجتماعی افراد اگر قرار بشه هر اختیاری را اعمال کنند، اجتماع از بین می‌رود. نیاز به محدودیت در آزادی و اختیار افراد است. این حیطه محدودیت چقدره؟ و چه کسی تعیین میکنه؟ بحث مشروعیت پاسخ این سواله. ما در جامعه میخوایم زندگی کنیم، باید یه سری ضوابط رو رعایت کنیم تا جامعه حرکت کنه. این ضوابط چقدره؟ کی این ضوابط رو تعیین میکنه؟ در حکومت‌های لیبرالیستی، کلمه لیبرال یعنی چی؟ اباحه‌ای، بدون محدودیت. لیبرالیسم یعنی تفکر اداره جامعه در با این فکر، هر کاری برای هر کسی مجاز است مگر جایی که شاکی خصوصی داشته باشی. شما هر گونه تصمیم میتونی بگیری مگر در جایی که کار شما به دیگری ضرر برسانه. تو فضای حاکمیت اسلام این محدودیت رو کی تعیین میکنه و چقدره؟ در حاکمیت اسلام این محدودیت بر اساس نظر خداوند است. چقدر محدودش؟ واجبات و محرمات ما محدوده حد اقلی است برای تنظیمات اجتماعی. لذا قانون بر اساس آیات و روایات شکل میگیره و طبق او چارچوب ها تنظیم میشه. حاکم و ولی فقیه کسی است که برنامه های اجتماعی را در چهارچوب قانون که آیات و روایات و حداقلش واجب و حرام است برای رشد جامعه تنظیم این برنامه ها نیروهای افراد را به مجاری مختلف سوق میدهند. باید فرهنگ سازی شود. یه عده این فرهنگ ها را نمی پسندن. اونا چه کار باید بکنن؟ در هر حاکمیتی اقلیت بر اساس رأی اکثریت داره عمل می کنه. یه مشکل پیدا میشه. مشکل چیه؟ مشکل اینه. رأی اکثریت بر اساس هر فردی یک رأی با یک ضریب هست. هر فردی یک رأی با یک ضریب. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که رأی متخصص با رأی فرد غیر متخصص مساویه. مساوی یعنی چی؟ یعنی در ایجاد سرنوشت جامعه. یه وقتی میگیم رعیا یکیه، این که من اینجا رو قرمز رنگ کنم یا سبز رنگ کنم. یه وقتی موضوع حیاتی است، سرنوشت جامعه است، تعیین برنامه های کلانه، تعیین قوانینه، با زندگی افراد سر و کار داره. اشکالی که دموکراسی بهش مبتلاست و هنوز تئوریسین های دموکراسی تو دنیا به این اشکال نتوانستن پاسخ بدن اینه: به چه دلیل نظر عالم و جاهل در تعیین سرنوشت یک جامعه یک تأثیر رو داره؟ چرا؟ در حالی که رأی یعنی انتخاب، و انتخاب پشت صحنه‌اش چیه؟ آگاهی و علم. ارزش یک انتخاب تابعی است از میزان علمی که من دارم. به همین خاطر خیلی وقتا اشکالی که حکومت ها میگیرن اینه، اقلیت ها میگن به چه دلیل ما باید از رأی یه اکثریتی که اینا اگه با هم جمع کنن کیفیتشون از ما پایین تره، ما باید به چه دلیل نظر اینا رو قبول کنیم و بپذیریم؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ این هل یستوی اطلاق داره، یعنی در تمام مجاری هر جا ببینیم بین عالم و جاهل یک مساواتی برقرار شده، اونجا یک اشکال ایجاد میشه. در حکومت اسلام چه اتفاقی میفته؟ عالمترین افراد، اعلم الناس بالله و به امر الله، میاد مدیریت و تصمیم گیری را به دست میگیره. اون وقت این مدیریت و تصمیم گیری به دست خود اوست، یعنی هر چی تشخیص داد، هر جور دلش خواست، هر جایی خواست انجام بده اینه یا نه. او موظف به کشف نظر خدا و عرضه نظر خداست، نه نظر خودش. در دین، عالم دینی چه در حیطه خرد چه در حیطه کلان، بیانگر نظر خدا در فضای اجتماعی است، نه نظر شخصی خودش. وظیفه ولی فقیه این است که آراء خداوند، نظرات خداوند را توی موارد مختلف اجتماعی استخراج کند، در تطبیقش طبق رأی خودش عمل کند. جمع بین این دوتا مهمه. علینا القاء الاصول، علیکم التفریع، تطبیق بر مصادیق. این بینش شخصی میخواد نسبت به موضوعات. به همین خاطر حیطه اختیارات و وظایف حاکم در حکومت اسلامی در حیطه قانون اساسی است. قانون اساسی اسلام قرآن و سنت، کلمات و عباراتی که از او استخراج شده است. او عامل تحقق قانون اساسی اسلام که کتاب و سنت است. فرایند اول هویت ملی، فرایند دوم نوع حکومت، در نوع حکومت حکومت متمرکز با رهبری ولی فقیه. مدل دولت چگونه است؟ در مدل دولت رهبر دولت را، مدیر اجرایی او را منصوب می کند، مجاری امور توسط رئیس جمهور که منصوب رهبر است پیاده سازی می شود، تشخیص امور نسبت به مصادیق توسط رهبر مشروعیت پیدا می کند. یعنی اگر رهبر، چه رئیس جمهور چه وزرا را تنفیذ نکند، نظرات اونها مشروعیت شرعی ندارد. الان در فضای فعلی رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ می شود و این تنفیذ بالملازمه به وزرا سرایت می کند. خیلی وقتا اینا رو تو فضاهای اصولگرایی خودمون میشنویم که مثلا در انتخاب فلان وزیر، فلان وزیر، فلان وزیر رهبری نظری دارن، تا توصیه‌ای دارن، ملاحظاتی دارن، اینا اصلا حق اوست، نه اینکه ملاحظاتی دارن، حق اوست. ان عزل و نصب وزرا حق اوست، رئیس جمهور طبق نظر او باید این کار رو انجام بده. اینا رو همه رو ببینید، داریم رو این اساس با هم صحبت میکنیم، میخواییم ببینیم مر دین آیات و روایات برای مدیریت کلان اجتماعی چه طرحی داد. یه وقت صحبت کردن بر اساس آنچه که هست و وضعیت موجود و به صورت جورنالیستی و رسانی و غیره میخواد کاری انجام بشه، بحث اون الان بر اساس مر دین. در مر دین همه اینا حق رهبر است، او میتواند تنفیذ کنه. فرایند بعدی مشروعیت قانون. مشروعیت قانون از کجاست؟ کتاب و سنت. برای اینکه این اتفاق بیفته، مردم بدونن، ما حوزوی ها مسئولیم. چجوری؟ بعضی افرادی که ساز مخالف میزنن، حرفای مختلفی رو گهگاه بیان میکنن، توی کوچه و بازار یه سوال ازشون بپرسی، یک سوال بپرسید، شما طبق نظر خودتون زندگی میکنین یا طبق نظر دیگری؟ بپرسید جامعه طبق چه برنامه اداره بشه؟ برنامه جامعه رو چه کسی بده؟ همین سوالاتی، چه کسی با چه اختیاراتی چگونه حکومت کنه؟ آدمای مؤمن اولیه پاسخ نمیدن ما نمیخوایم دین و ایمان پیاده بشه. میگن طبق برنامه خدا میخوام زندگی. البته متاسفانه ناخودآگاه افراد میگن طبق برنامه خودمون. این چه کسی برای زندگی شما برنامه ریزی میکنه؟ خیلی ها سرشون بلند میکنم میگن من خودم برنامه ریزی میکنم. خودم چه میگه؟ دیگری بیاد برام برنامه ریزی کنه. در حالی که پاسخ صحیح چیه؟ خدا برای زندگی من برنامه ریزی میکنه. اگر جامعه بخواد طبق نظر خدا حرکت کند که عامل مشترک امت اسلام است، عامل مشترک امت اسلام این است، جامعه طبق قانون خدا و نظر خدا اداره شود، اینها رو ما باید برسونیم، بیان کنیم. حاکمیت اسلام، حکومت اسلام، ولایت فقیه، اینا یعنی طبق برنامه خدا زندگی کن. مدل زندگیت، مدل رسانت، مدل آموزشت، مدل اقتصادت، مدل فرهنگت، اینا طبق نظر خدا شکل بگیره. در مشروع بعدی که مشروعیت حاکم و حاکمیت است، نکته ای را که خیلی هم مهمه در نحوه انتخاب رهبر جامعه عرض می کنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر مخاطبین خودمون و مخاطبینمون مطالبی که از اول تا حالا عرض شد را همینا رو دریافت کنن، هیچ وقت موارد بعدی راجع به رهبر جامعه و ولی فقیه در جامعه اشکالات و سوالات و غیره براشون پیش نمیاد. همینو فقط دریافت کن که طبق نظر خدا باید زندگی کنی. خب این نظر خدا رو از کی بگیریم؟ همه اینا هم به یک معادله اصلی برمیگرده. مشروعیت تابع آگاهی است، تابع علم است. اگر دین علم الهی است و علم برتر است، مشروعیت مال دین. این دو عبارت را اگر افراد دریافت کنن، این دو مطلب را، مشروعیت و اختیارات و حدود قانون تابعی از علم است. هر کجا علم و آگاهی است اونجا مشروعیت داره، واقعیت اونجاست. علم و آگاهی کجاست؟ اگر دین علم خداست و علم برتر است، مشروعیت اونجاست. چه کسی این رو دریافت کنه و چه کسی تطبیق کنه؟ قطعا یک دینشناس باید این کار رو بکنه. اگه طرف گفت میخوام طبق نظر خدا زندگی کنم، باید مراجعه کنه به دینشناس. جامعه طبق نظر خدا اداره شود، به دینشناس مراجعه. حالا سوال، این دینشناس رو چطوری تشخیص بده؟ چه کسی بر چه قانونی چگونه حکومت کند، قانون، کتاب و سنت، چه کسی این کار انجام بده، دینشناس چطوری تشخیص بده. رأی تابعی از آگاهی بود، انتخاب تابعی از آگاهی بود. کسانی که دینشناس را تشخیص نمیدهند، سطح لازم، فعالیت لازم، مهارت لازم، اطلاعات لازم تو اون فضا ورز نخوردن، نمیدونن. آیا به صرف اینکه ما عکس افراد رو دیوار بچسبونیم یا به کدوم اینا میخوای به ما رهبر رأی بدیم، این قابل انجامه؟ معقوله؟ انتخاب تابعی از آگاهی است. میخوایم رهبر انتخاب کنیم، رهبر کسی است که دینشناس است در جهت علمی، در جهت عملی. دو تا شاخص حضرت فرمودن: عالم بالله و به امر الله. عالم به امر الله دینشناس، اونم نه صرفا فقط مسئله دان. تفقه را میدانیم، تفقه به معنای دینشناسی است، نظام فکری دین را میداند، نظام حقوقی دین را میداند، نظام فرهنگی و اخلاقی دین را میداند. صرفا بحث مسئله دانی رساله ای نیست. دینشناسی که عالم بالله باشد. عالم بالله یعنی چه؟ یعنی کسی که قلب و دل او در فضای ملکوت قرار داره. عملیاتیش بخوایم بکنیم این معنا را، کسی رهبری جامعه رو میتونه به دست بگیره که به اهل توحید، فضای توحید، تهذیب، معنویت، مهارت‌های سلوک وارد شده باشه، حرکت کرده باشه. عرفان منبعی است که قدرت جمع کسرات رو داره تا به وحدت برسونه. در هیچ علم دیگری چنین قدرتی وجود نداره. شما تصور کنید اگر از خرداد 45 تا بیاد بهمن 57 و به بعد، اگر بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی رحمت الله علیه رحمتا واسعه و بعد هم مقام معظم رهبری متذله اهل عرفان نبودند، حرفهای معنادار با قلب نزده بودند، آیا به صرف فقاهت به معنای توضیح المسائلی این حرکت نفوس و جهتگیری و تشکیل یک امت واحد در اینجا ممکن بود؟ اون چیزی که نفوس رو حرکت میده به سمت مقصود عرفان. عرفان رو از فضا بکشید بیرون، عالم بالله بودن ساقط بشه، ببینید میتونن حرکت بدن یا نمیتونن. لذا وظیفه ما حوزوی ها اینه. مقصود از کلمه عرفان، هر کسی با هر گرایشی که داره، مقصودم یک گرایش و روی کرده خواسته مثلا عرفان محی الدینی مثلا نیست، آن چیزی که نفس را به سمت خدا فعال میکنه، نه فقط فکر را. حس حضور خدا به آدم ها میده. وظیفه ما این است که این معنا را، یعنی ضرورت احساس حضور خدا در زندگی و قلب و دل، این رو نه در فضای اخلاق فردی فقط، در فضای کلان اجتماعی جاری کن، تبیین بشه، مدل داده بشه، شاخص پیشرفت و توسعه، رشد، تعالی برای جامعه فهرستی است. اصلی ترینش ضریب احساس حضور خداست. فرد رشد یافته، پیشرفت کرده، فردی است که حسش از حضور خدا بیشتر شده باشه. خانواده پیشرفته، توسعه یافته، رشد یافته، متعالی، حس حضور خدا در اون خانواده فعال شده باشه. جامعه توسعه یافته، پیشرفته، رشد یافته، متعالی، جامعه است که حس حضور خدا در اون جامعه فعال شده باشه. تمام تلاشی که دستگاه نبوت انجام داد به استناد آیه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منکم لیستخلفن فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. تا چه بشود؟ خدا وعده داده است استخلاف صالحین در زمین را، این که دین حق بیاد حاکم بشه، بعد از این همه اضطراب ها و بحران ها ثبات و امنیت، امنیت نه فقط به معنای نظامی، ثبات زندگی اجتماعی در جامعه شکل بیاد تا چه بشود؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. همه اینا اتفاق میفته تا حس حضور خدا در تک تک نفوس فعال بشه. غیر از کسانی که در این فضا شمع دارند که چگونه نفوس به سمت خدا حرکت بکنند، به استناد روایت شریفه لا یحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله به صفاء سره. علم دین لازم است، کافی نیست، نیاز به اورعیت دارد. لذا در ولی فقیه بحث اعلم و اورع که صفات دیگه تو این جمع میشه لازم است. چه کسی اینو تشخیص میده؟ کسانی که با این فضا سر و کار دارن. لذا میبینیم مکانیزم خبرگان در شیعه و تعبیر اهل حل و عقد به تعبیر اهل سنت شکل میگیره. امور به دست اهل حل و عقد است، یعنی کسانی که تشخیص میدهند چه کسانی در چه موقعیت ذهنی و روحی قرار دارند. الان مجلس خبرگان داره با رأی مردم انتخاب میشه. به همون دلیلی که رهبر مستقیم با رأی مردم انتخاب نمیشه، نیاز به خبرگان داره تا تشخیص بدن رهبر را، به همون دلیل انتخاب خود اعضای مجلس خبرگان باید از چه طریقی صورت بگیره؟ یک صد خبرگان پایین‌تر که حوزه‌های علمیه میشه، کسانی که با علم دین آشنان تو این خصوصیت قرار دارن. خوب تصور کنید اگه همچین اتفاقی بیفته، آیا با صرف جریان سازی در سطح عموم مردم اون وقت یه ده افرادی که اون صلاحیت های لازم رو ندارن با جریان سازی میان در موقعیت ها قرار میگیرن اونا بیتونن بیان؟ عموم مردم رو میشه جریان سازی کرد، ولی کسانی که اهل خبره یه فن هستن اونها رو نمیشه با جریان این طرف اون طرف کرد. وظیفه مجلس خبرگان چیه؟ آیا اون میاد نسب میکنه رهبر را؟ صفاتی که در آیات و روایات داریم این است که مشروعیت تابع این صفات اعلم و اورع. اگر داشت این مشروعیت ذاتی خواهد داشت تا وقتی این صفات را دارد. لذا کار مجلس خبرگان چیه؟ کشف رهبر است. کشف کند از صفات لازم برای حاکمیت، ببینه چه فردی دارای این صفات است. اینو گفتم برای جهت بعدی. بحث نظارت بر رهبری در مدل حکومت اسلام چه جوریه؟ اگر کسی اعلم بود، اورع و اتقا بود، نظارت بر او چه جوری معنا داره؟ مشروعیت مال ذاتم مال اینه. نظارت میشه ولایت. ولایت بر ولی چه جوری میشه؟ به همین خاطر در فلسفه سیاسی اسلام که بحث نظارت بر رهبر هست، بحث چیه؟ نظارت بر استدامه صفات رهبری است. نه اینکه اونا بیان بگن ما شما رو نصب کردیم، هر چی ما بگیم شما باید انجام بدید. اینا مواردی است که توی مباحث فلسفه سیاسی دارج و رایج از گفتگوهاش ها، یعنی نقدها، شبهات، سایت‌های مختلف این حرفا رو بیان می‌کنن. حاکم در مدل سیاسی اسلام مشروعیتش به صفاتشه. و این صفات رو کی تعیین کرده؟ عامل مشروعیت اصلی خداوند. وظیفه بقیه چیه؟ اینه که بیان چنین فردی رو کشف کنن، او را به دست بیاورن، رهبری را به او بسپارن و تا وقتی این صفات را دارد مشروعیت را دارد. هر وقت به هر دلیلی بیماری یا غیره از این صفات ساقط شد، رهبری از مشروعیتشون وقت میفته. کار مجلس خبرگان چیه؟ نظارت بر استدامه این صفات. مطلب آخر، در فرایندهای سیاسی اختیارات و وظایف حاکم و حکومته. چیزی که الان تحت عنوان ولایت مطلقه و ولایت مقیده و اینا صحبت میشه، هر جام که بحث و گفتگو میشه، کسانی که با اصطلاح آشنا نیستند و در فضای مخالف قرار دارن میگن آقا شما میگید ولایت مطلقه، ولایت مطلقه یعنی هر کاری دلش بخواد بکنه، اسلام چنین چیزی را نمیپسندد، نمیخواهد، نمیدونم خلاف عقل است، خلاف حقوق بشر، اینا رو میگه. پاسخش چیه؟ ولایت مطلقه اصطلاح فقهیه، نه کلمه لغوی به مطلق بمانه هر کاری دلش میخواد بکنه. در مقابل ولایت مقیده است، اینم اصطلاح فقهیه. ولایت مقیده یعنی چه؟ مجتهد، دینشناس، کسی که به اجتهاد رسیده، فقیه هست، به استناد روایات ولی من لا ولی له هست، یعنی قیم کسی که قیم نداره و خودش از عهده کارش بر نمیاد. منصب قضاوت یعنی رفع خصومات و حکم کردن بین افراد تو مصادیق مال اوست. رتق و فتق فقرا با گرفتن صدقات، خمس، زکات، غیره و تدبیر اینها مال اوست. این رو تمام فقهای شیعه همه مشترکن. یکی از سوالاتی که خوندن اولی بود که آیا ولایت فقیه در همه مراجع شیعه یه جوره؟ تمام فقهای شیعه در این که تصرف در امور حسبه یعنی رتق و فتق مالی، خمس و صدقات و کفارات و اینا، و در امور قیمومت، قیمومیت و قیم شدن برای کسانی که خودشون از عهده تصمیم بر نمیان و برای قضاوت، همه در این مشترکن که این شأن فقیه است. عده دیگر از فقها و دینشناس ها و مراجع به استناد ادله قائلن فقیه حق تصرف در تمام شؤون فردی و اجتماعی مورد نیاز جامعه را دارد، به علت اینکه ادله به ما میگوید حیطه و نوع ولایت ولی فقیه همان حیطه و نوع ولایتی است که از پیغمبر و معصوم رسیده است. خیلی وقتا تا اینو میگی افراد بلافاصله میگن شما میخوای اینا رو بذاری جای پیغمبر و امام. جمله چیه؟ حیطه اختیارات او توسط پیغمبر و امام همون حیطه دخل و تصرف اجتماعی تعریف شده است. توسط امام، توسط پیغمبر این حیطه برای او تعریف شده و این معقوله. چرا معقوله؟ امور اجتماعی قیم گذاشتن رتق و فتق یه سری پولهای جاری برای ایتام و غیره و قضاوت، اینا نیاز دارد به یه دینشناس. اون وقت رتق و فتق امور کلان اجتماعی برای اینکه مردم به سمت خدا حرکت کنن و تشخیص برنامه ها که بیشترین تأثیر را رو روحیه افراد و هدایتشون داره، اینا مربوط به یک دینشناس نیست. ادله فقهی ولایت فقیه در بین فقها این دو گرایش رو داره. ما که معتقد به ولایت مطلقه هستیم، یعنی چه؟ یعنی جواز تصرف ولی فقیه در کلیه شؤون فردی و اجتماعی مورد نیاز جامعه. او حق تصرف داره، او ولایت داره. و عمل او بر اساس قانون اسلام است. تشخیص مصداق میدهد، حکمی میکند. احکام حکومتی پشت صحنه‌اش نظریه ولایت مطلقه است و ولایت مطلقه مفهومش اینه. جنبندی کلام بعد هم به صورت پرسش و پاسخ اگر نکاتی بود در خدمتتون هستم. جنبندی کلام هم این بود، در سه محور با هم گفتگو کردیم: هویت سیاست، سازه های سیاست، فرایند های سیاست. هویت سیاست برنامه ریزی کلان اجتماعی و مدیریت کلان اجتماعی بود. مقصود از سیاست جناح بازی و باند بازی و اینجور چیزا نیست و یک طلبه و یک حوزوی باید دید و برنامه و فکر سیاسی به معنای کلان جامعه چگونه اداره شود داشته باشه. باید داری برنامه داشته باشه، فکر داشته باشه. دوم، سازه های سیاست. چهار مورد بود: سرزمین و قلمرو، ملت و جمعیت، دولت و حکومت و قانون. بحث دارالکفر و دارالایمان، وظیفه ما طلبه است در این جهت تلاش کنیم، حرکت کنیم، هم فکر درست کنیم، هم فرهنگ سازی کنیم. در بحث دولت و حکومت، حاکمیت بر اساس قوای متمرکز در دین تعریف شده و باید به این سمت تلاش کنیم که به جای اینکه اختیارات رهبر محدود شود، حق انحلال مجلس از او گرفته بشود، مثلا اختیارات رهبر گسترده بشود، طبق ولایت مطلقه عمل بشود نه محدود، همه امور موازی او قرار نگیرند بلکه زیر شاخه او قرار بگیرند. و در مورد قانون، قانون اساسی اسلام قانون قرآن و سنت است، وظیفه خبرگان است که قانون را بر اساس کتاب و سنت قرائ بدهند. و کار قانون اینه چه کسی تا چه حیطه‌ای جلوی آزادی و اختیار من را مجاز است بگیره. در مورد سومی، فرآیندهای سیاست، هویت ملی عرض شد. مدل دولت در حاکمیت اسلام دولت متمرکز است و تمام صاحب منصبان تنفیذ رهبری رو باید داشته باشن، چه مستقیم چه بل واسطه. در مورد مشروعیت قانون صحبت شد. اصل مطلب این معادله بود: مشروعیت تابع آگاهی است و علم، هر جا علم بیشتر مشروعیت بیشتر خواهد. و قسمت دوم، آیا علم به تنهایی کفایت میکند؟ لازم است، کافی نیست. باید مهارت مدیریت احساس، تقوا و ورع. تقوا و ورع مهارت مدیریت احساس است در حد اقل، و جاری کردن اراده خدا به جای اراده خود در حد اکثر. یعنی اورع و اتقا کسی است که اراده خدا را به جای اراده خودش جاری می کند در امور درونی خودش، که در بیرون هم اراده خدا جاری می شود از مجرای او. و مطلب آخر، اختیارات و وظایف حاکم بر اساس نگرش اسلام چیست؟ اختیارات مطلقه است به معنای اصطلاح، نه یعنی هر کاری دلش می‌خواهد بکند. فرض قبلی این بود که او اراده خود را جاری نمی‌کند، اراده خدا را جاری می‌کند. تا چه حدی جواز جریان اراده را دارد؟ در تمام حیطه‌های فردی و اجتماعی مورد نیاز جامعه. امیدواریم که ما حوزوی‌ها بتوانیم اهمیت این معنا را برای هم خودمون، خانوادمون و جامعهمون بیش از پیش بیان کنیم، چون تا ما امتحان تبعیت مطلقه از یک ولی فقیه را ندهیم، بعدن در پشت سر امام زمان هم وقتی حضرت اومدن، اون روزای اول همه گریه هاشون رو کردن از شوق، بعد یه خورده نفوس تخلیه شد و حضرت شروع کردند به برنامه ریزی و اجرا، هر چیزی به مذاق هر کسی خوش نخواهد آمد. و افراد تا اینجا امتحانشون رو پس ندن، اونجا نمیتوانند یاور حضرت بشن. با ما اینا رو در فضای اجتماعی لازم داریم. مردم باید بتوانند تبعیت تام از علم برتر رو یاد بگیرن. امیدواریم به حق علی ابن موسی رضا که در جوار اون حضرت هستیم، تمام حقداران، تمام شهدا، صلحا، انبیا، همه کسانی که از ابتدای تاریخ تا حال برای خدا نفس زدن که ما اینجا راحت بشینیم با هم در این موارد صحبت کنیم، رهبر کبیر انقلاب، همه اینها را، اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه بر سر سفره پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین میهمان بگردانند، و تمام اون کسانی که دارن الان کار میکنن، تلاش دارن شبان روز که ما راحت شبها سر به بالش میگذاریم، مقام معظم رهبری در تحت عنایات امام زمان مؤید و محفوظ بدارن. بر محمد و آل محمد سلام. مقاله ای را آوردم براتون تحت عنوان ولی فقیه و ملکوت، خدمت مدرسه تقدیم میشه. لازم بود دوستان از مدرسه بگیرن این کتاب. درآمدی بر نظام سیاسی اسلام هم اگر دوره های طرح ولایت شرکت کرده بودید اینا اونجا تدریس میشد. مال مؤسسه امام خمینی 3-4 تا ویرایش داره، هم آقای دکتر فتحعلی خانی هم آقای دکتر نوروزی اینا رو نوشتن. برای ما طلبه ها از دانشجوها واجب تره. امیدوارم حتما اینا رو پیگیری بفرم.
ضمن عرض تشکر از استاد واسطی، به علت محدودیت وقت اینجا اختتام رسمی جلسه رو اعلام میکنیم. دوستانی که سوالی دارن یا میخوان به پاسخ سوالات که از طرف استاد داده میشه گوش کنن، تشریف بیارن جلو. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. برای یادآوری دوستان عرض میکنم انشاءالله فردا نشست دوم با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رهدار انشاءالله برگزار خواهد شد، با موضوع نقش مرجعیت و روحانیت در نهضت‌های پیش از انقلاب اسلامی انشاءالله. دوستان که میخوان از بحث استفاده کنن تشریف بیارن جلو، اون عقب میداری هم است. یک سوالی که مطرح شده این است که راجع به اهل حل و عقد یا خبرگان فرمودید، سوال کردن که اگر اینها با هم به توافق نرسن چی کار باید کرد، یا پرسیدن اگر که ادهی مثل هنفرها در قالب جاسوسی به این جمعها راه پیدا کردن که تا سریا دیوار کج میره، اینجا چه باید کرد؟
مکانیزمی که عرض شد که انتخاب خود این اهل حل و عقد توسط متخصصین انجام بشود نه مستقیم از رأی عمومی، ریسک و خطا رو میاره پایین. در امور انسانی، یه قاعده کلی، در امور انسانی در هیچ موردی ضریب خطای صفر وجود ندارد. تمام قوانین، احکام هم که میبینیم همش روی اعم اغلب سوار شده، یعنی حالت عادی طبیعی این شکلیه. موارد خاص به وجود بیاد با تفسیرها مدیریت میشه. اگر انتخاب خبرگانی توسط طلاب حوزه علمی در سراسر کشور شکل بگیری، یعنی کسانی که پای درس این آدم ها نشستن، حرف اینا رو با دیگری مقایسه کردن، صرف این نیست که این فرد مثلا یه شأنی برای خودش قائل است، عملا علم خودش را، تقوای خودش را نشون داده، اونا انتخاب کردن، این ضریب خطا میاد پایین. در جایی هم که بین متخصصین اختلاف نظر شد و هیچ کدام نسبت به دیگری اعلمیتی را قائل نیستن، یه جا اعلمیتی را قائلن، مثل جلسه‌ای که بعد از رحلت شیخ انصاری رحمت الله علیه شکل گرفت، که شاگردان شیخ انصاری همه جمع شدن و گفتن خب حالا مرجعیت به دست کی باشه؟ شیخ انصاری مرجع وحید اون عالم، اون زمان. انگشت اشاره ها به میرزای شیرازی رفت. میرزای شیرازی به مرحوم کاظمی که یکی از شاگردان بزرگ شیخ انصاری بودن و همبحثی با میرزای شیرازی، میرزا برگشتن بهشون گفتن من شما را از خودم اعلم میدانم. تو بحث و گفتگوها همیشه شما از من جلوتری. مرحوم کاظمی بیان کرد، برگشت گفت من هم خودم را از شما اعلم میدانم، اما صلاحیت این کار یک خبرگی میخواد که اون خبرگی در وجود من در فضای جایی نیست. نظام من شما رو پیشنهاد میکنم برای مرجعیت شیعه و مستقر شد روی میرزای شیرازی. یه وقتی اینطوریه که اون اعلم حکم مرجعیت یا رهبری اون عالم را که ذی صلاح است تنفیذ میکنه به این ترتیب. یه وقت نه اینطوری نیست. این افراد خودشون، اونایی که اهل تقوان نسبت به هم دیگر قائل نیستن که دیگری اعلم باشد، در اینجاست که اون رأی اکثریت کار میکنه. یعنی رأی اکثریت بحث نصف به علاوه یک عملیاتی است در انتها وقتی که تحیر ایجاد میشود در جایی که تساوی هست. تو مقبوله عمر ابن حنظله اگر تو اصول فقه خونده باشید یادتون باشه، راوی گفتش که خب اگر یکی از این دوتا روایت میاد متخالفن، کدومو بپذیریم؟ حضرت فرمود که علمه. میگه هر دو علمه. حضرت فرمود اون که اوره است، میگه هر دو اوره هست. حضرت فرمود اونی که مخالف عامه است، میگه هر دو خبر مخالف عامه است. حضرت میفهمن اون که مطابق احتیاط است، میگه هر دو مطابق احتیاط هست. حضرت میفهمن ازم فتخیر. یعنی در این صورت اون مکانیزم آخر بر اساس رأی اکثریت عمل.
با توجه توضیحاتی که شما فرمودید، با این تفاصیل چرا حضرت امام رحمت الله علیه اینقدر اصرار داشتن که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر؟
نکته مهمی رو فرمودن، من تکمیل میکنم مطالب قبلی رو با این بعد از قضیه. مردم این وسط چه کارن؟ اگر مشروعیت مال علم است، علم برتر علم دین است، بعد هم اهل دین رهبر را انتخاب میکنن خبرگان، بعد هم خبرگان خودشون بیان توسط حوزوی ها انتخاب بشن، مردم این وسط چه کارن؟ مردم میگن آقا شما برای خودتون یه چیزی رو ساختید و بعد هم یه کسی رو رهبر کردید، حالا ما هم باید تبعیت کنیم. طبق نگرش اسلام، طبق ادله‌ای که داریم، مشروعیت و مقبولیت که شنیده اید دو فضاست. حاکم برای اعمال قدرتش مشروعیت لازم داره که به صفاتش برمیگرد، یعنی علمش و ورعش که کاشفش هم خبرگان است. از اون طرف خداوند به عموم مردم این حق را داده است، حق را داده است که میتوانی تبعیت کنی، میتوانی تبعیت نکنی. این حق را، نه اینکه دلت نخواست تبعیت نکن، بعدم هیچ دلیلی هم نداره، همینطور الکی ما تبعیت نکن. این فضا را برای عموم مردم باز کرده. با چه مکانیزمی؟ مکانیزم بیعت. عملیات بیعت مساویست با ایجاد مقبولیت برای حاکم. امیرالمومنین وقتی که اومدن سوال کردن، یا از حضرت صادق سوال کردن در زمانی که امیرالمومنین هنوز حکومت رو به دست نداشتن که چرا اقدام نمی کنید، حضرت فرمودن یاور نیست. این یاور نیست صرفا بحث مرد جنگی نیست. مرد جنگی فرض کنیم مثلا حضرت یه تعداد مرد جنگی داشتن، می اومدن می زدن همه چیز رو تصرف می کردن، مردم همراهی می کنن. این یاوری هم یاوری جنگی است، هم یاوری نرم افزاره. نفوس باید به سمت اون فرد اقبال کنن، لا طاعت لا لا رأی لمن لا یطاع. در یه جای حضرت رو به موقعیتی رسوندن پیروان حضرت که حضرت فرمودن لا رأی لمن لا یطاع، وقتی گوش نمی کنن انجام نمیدن من چه تصمیمی میگیرم؟ مکانیزم بیعت مکانیزم ورود جمهوری در فضای اسلام است و این در موقعی که رأی به آری یا نه قانون اساسی داده شد در حقیقت بیعت با رهبر بود. و وقتی هم الان مردم تو مکانیزم فعلی خبرگان رو انتخاب می کنند در حقیقت دارن میگن با هر کسی که شما انتخاب کردید ما بیعت میکنیم. اینا همش معنا داره ها، یعنی این رأی ها معنا دارد، مردم اینا رو باید دریافت کنن که اگر شما به یه فردی رأی دادی، یعنی اگر تو رفتی تو مجلس خبرگان و خبرگان اونجا برای فردی رأی گرفتن، رأی تو تأثیر داشت در اینکه یک کسی رهبر بشه، من با اون رهبر به واسطه رأی که به تو دادم بیعت میکنم. مفهومش این
رسیدن که چرا در کشور اسلامی مراجع تقلید قانونا حق دخالت در امور جامعه را ندارند؟
ادله‌ای که در فقه داریم برای حاکم مبسوط الید، این اصطلاح این صفت رو جستجو کنید توی جامعه فقه، حاکم مبسوط الید یعنی کسی که قدرت رو دست گرفت، حاکم مبسوط الید نظرش برای تمام افراد حجیت داره و نافذه حتی المجتهدین و المراجع. در امور اجتماعی جامعه رو یه نفر باید اداره کنه، مشروعیت ها و حرکت های دوگانه و سگانه و چارگانه موازی که شکل بگیره شکافت ایجاد میشه در فضای اجتماعی و با شکافت هیچ کاری نمیشه انجام. لذا تصمیم نهایی مثل اگر اختلاف نظر بود در قانونهای دادگاهی، حدود و قصاص و دیات و نحوه قضاوت و اختلاف نظر بود، فتوای چه کسی باید مبنای کار دادگاه ها قرار بگیره؟ اینجا فتوای رهبر مبنای کار دادگاه قرار، مگر خود او طریق دیگری را تعیین کنه. تصمیمات عالی، شورای امنیت ملی، شورای اقتصاد، اینا اگر اختلاف نظر بود تو کیفیت ادارش، نظر چه کسی حاکم است؟ نظر رهبر. و بقیه هم موظفن از او تبعیت کنن تا شق عصای مسلمین که جزء اصطلاحات فقهی ماست و حرمت دارد شق عصای مسلمین پیش نیاید.
پرسیدن که اگر لطف کنید تفاوت ولایت مطلقه و مقیده رو مقدار بیشتر شفاف کنید.
ولایت مقیده یعنی من فقط اگر من مجتهد باشم میتوانم صدقات را از مردم بگیرم، خمس رو بگیرم، کفاره بگیرم، زکات بگیرم، تا چه کار کنم؟ تا ببرم برای نیازمندان مصرف کنم، نه برای خودم، برای نیازمندان مصرف. این که این نیازمند صاحب این نیاز هست یا نه، این پول چطوری به او برسه، اینا همش طبق تشخیص این مرجع، طبق این مجتهد، لازم هم نیست مرجع باشد، مجتهد دینشناس، مجوز قضاوت تدبیر امور حسبه را شرعن داره. هر مجتهدی تو هر منطقی میتواند این کار را رد و فتق امور خیریه در حقیقت میشه. ولایت مطلق مقیده یعنی رتق و فتق امور خیری و قضاوت ها. ولایت مطلقه یعنی چه؟ یعنی برنامه ریزی های کلان جامعه، تصمیم گیری های اساسی، عزل و نصب افراد، ایجاد یه سری قوانین و آیین نامه ها، اینا در حیطه اختیارات فقیه هست علاوه بر امور خیری. اون کسانی که قائل به ولایت مقید هستند جواز دخل و تصرف فقیه در امور اجتماعی را صادر نمی کنند. اونایی که قائل به ولایت مطلقه هستند میگن فقیه در تمام جوانب مورد نیاز زندگی اجتماعی مجوز دخل و تصرف از طرف خدا را داره.
پرسیدن که آیا اولا فقهای فعلی در مورد ولایت مطلقه با هم متحد نظر هستند؟ اگر که نیستند باید چه کنیم؟
یه عده افرادی که توی حوزه درسی خوندن یا در از ادوار گذشته بحثایی که تو مکاسب شیخ انصاری اگر رسیدید میخونید، اونجا بحث و گفتگوهایی که میشود از روی ادله برخی از مراجع و مجتهدین، یا ادله بیشتر از این به ما جواب نمیده که در امور خیریه باید در زمان غیبت در امور خیریه باید رد و فتح کن. ادله دیگر که اکثر اغلب مراجعی که الان هستن و مطرحند این رو میپذیرن همین است که ادله کلن میگوید تمام دخل و تصرفاتی که معصوم در حیطه اجتماعی مجاز بود از طرف خدا انجام بدهد، این دخل و تصرفات به اون ادله به ولی فقیه هم سرایت میکند. دوباره اینو تاکید میکنم، کسانی که مثل همه ما قائل به ولایت مطلقه هستیم نمیگوییم این فرد جای معصوم نشسته است و عصمت دارد و هر طور که بخواهد تشریع میکند. پیغمبر حق تشریع داشت، معصوم حق تشریع فروعات داشت، فقیه حق تشریع ندارد، حق تفریع فروعات به معنای کشف حکم مصادیق را دارد. در این حیطه که همه مشترکن تو این حیطه، این در چه مصادیقی در چه مواردی ولایت مطلقه میگوید؟ در همه مواردی که جامعه بهش نیازی داره حکم فقیه اجرا باید بشه. حالا که مخالفان وظیفه حوزوی ها چیه؟ فکر ولایت مطلقه، ادبیات علمیش، ادلش اینطور نیست که هر بحثی که مطرح میشه یه بار طرح میشه بستش بسته میشه دیگه تمومه. دائم تراکم علمی باید ایجاد بشه، تحقیقات دائم در موردش انجام بشه، دائم رسانه‌ای افکار عمومی مردم اینایی گفته بشود. اگر این اتفاق افتاد باعث میشه کسانی که در یه فضای دیگری هستند بعد از اینکه یه عصر کوچکی گذشت و به رحمت خدا رفتن، بقیه اون وقت یکسانسازی نسبت به این امور داشته باشی. اینا رو حتما باید کار ما حوزوی هاست این کار رو باید انجام.
پرسیدن که ارتباط این بحث حاکمیت سیاسی با تشکیل تمدن نوین اسلامی چیه؟
شما بفهمه کجاش ارتباط نداره. تمدن یعنی چی؟ یعنی برقراری یک حاکمیت برای رشد و تعالی افراد در همه جانب. جایی که تمدن تعریفش اینه زندگی جمعی در فرایندهای سگانه معرفتی قانونی فرهنگی، زندگی جمعی در فرایندهای سگانه فکری قانونی فرهنگی، یعنی هر جا این سه تا کلان سیستم، نظام فکری، نظام قانونی، نظام فرهنگی حاکم شد و قائم به افراد نبود، یعنی ساختار درست شد، مثل مثلا سیستم آموزش پرورش درست شد، سیستم آموزش پرورش یا مدرسه ها الان قائم به این معلم و این معلم و این معلم یا این وزیر و این معاون که نیست، ساختار ساخته شده، افراد میان مدیریت میکنن، میان کار میکنن، یه نفرم افتاد دیگری جایگزین میشه. در فضای تمدنی ساختارها، فرایندها حرف میزنن، کار میکنن و بدون حاکمیت هم چیزی به هیچ عنوان محقق نمیشه.
سوال آخرم خواستن که یه سری منابع برای مطالعه و تحقیق بیشتر تو این زمینه اگر لطف کنید معرفی کنید.
کتاب 4 جلدی ولایت فقیه در حکومت اسلام مال مرحوم علامه حسینی تهرانی، اونجا بالخصوص این بحث ولایت مطلقه که این چه مفهومی داره؟ ولایت فقیه در حکومت اسلام، 4 جلد ولایت فقیه در حکومت اسلام مال مرحوم علامه حسینی تهرانی، توی کتابایی که در مورد ولایت فقیه نوشته شده است از مفصلترین کتاب هاست و با لحن درس خارجی هم هست، یعنی فضای عمومی مردم ازش کمتر استفاده میکنن ولی برای طلبه ها بسیار قابل استفاده است. کتاب دیگری است توی فضای دیگه، یعنی این از فضای خودمون، یه فضای دیگه مدل های دموکراسی مال دیوید هیلد، مترجمش نمیدونم کی، یادم نیست اسم مترجم. حسنی که این کتاب داره اینه که آمده انواع فرایندهای حکومتی را کنار هم به صورت تطبیقی مطالعه کرده و مشکلات هر کدوم هم بررسی کرده. و این خیلی جالبه که در دنیا متفکران فلسفه سیاسی همشون به دموکراسی منتقدن و وقتی هم که باهاشون صحبت میشه اینو میگن، میگن این غلط است، انحراف دارد ولی بهتر از غلطهای دیگر است. دقیقا حرفشون مشکل رو نمیتونن سر همون که به چه دلیل به افراد متخصص عالم و جاهل یه ذریب رأی میدید، به چه دلیل؟
فرمان دادن ها نباشه ولی این فرمان ها را نمیده و اینو موازی باشه که جای ضعف ولایت و جایگاه اون نگذاریم و دور گذار به سمت تمدن مد نظر قرار بگیریم.
قطعا همینطور است. شما میفرمایید توی قسمت اول بحثی که گهگاه سروران میگن و تقاضا دارم خیلی راحتتر و شفافتر بفرمایید و بنده هم خیلی صریح پاسخ میدم نسبت به مطالبی که در مورد مرحوم علامه هست. مطلبی که مرحوم علامه دارن چیه؟ توی گفتارم عرض کردم کسی در فضای رهبری قرار بگیره که مهارت توحید، سلوک، عرفان رو حرکت کرده باشه، لمس کرده باشه و تطبیق هم کردم که اگر رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری در این فضاها نبودند و ما صرفاً به واسطه یک کسی که فقیه صرف است، فقاهت صرف داره، اهل فلسفه و عرفان نیست، این فضا شکل می‌گرفت، مسیر و جریان انقلاب اینطوری نمی‌شد. اینطوری نمی‌شد یعنی اونطوری نامطلوب است. اینطوری که الان شده است و حرکت کرده است که توسط کسانی این حرکت صورت گرفته که در فضای عرفان قرار دارن، این صحیحه. به همین خاطر می‌بینید که مرحوم علامه تهرانی هم نسبت به رهبر فقید انقلاب رحمت الله علیه، هم نسبت به مقام معظم رهبری صریحاً اینا رو بیان کردن که من ایشان را ولی فقیه می‌دانم. کسی که با این مبناست، اونم توی فضای خلوت، نه در فضای تریبون عمومی که بگی ملاحظه میکنه. چرا این جمله رو میگه؟ چون میگه این آدم طبق مبنایی که من دارم بهترین فرد موجود است.
مسئله اجتماعی است، فردی نیست. بعد سلام ها میان این مسئله رو میان گلش میکنه و میگن خب این در تقابل اگر ایشون قائل به این بحث تبعیت هست، حالا من میدونم کاملا ایشون تبعیت داشتن ولی اینو چجوری میشه حلش کرد؟
خیلی روشن، روشنش هم به اینه که النصیحت لأئمت العدل جزء وظایف هر مسلمانی سلاس لا یقل عنهن قلب و کل امرئ مسلم، یکی از اونها النصیحت لأئمت العدل است. نصیحت یعنی چه؟ یعنی ارائه خیرخواهی، رفو کردن مشکلات، دادن برنامه های اصلاحی، چیزایی که مثل بحث کاهش جمعیت. کاهش جمعیت موقعی که مطرح شد و ایشون کتاب رساله نکاحیه کاهش جمعیت ضربه سهمگی بر پیکر مسلمین رو نوشتن، وقتی این اتفاق افتاد ما ها تو فضا نفس کشیدیم و میدونیم فشارهایی که از طرف سروران حوزه و طلاب و غیره بر ما ها وارد شد به اتهام که نظام سیاستش کاهش جمعیت هست، شما در یه کاهش جمعیت ضربه سهمی و پیکر مسلمی شما ضد انقلاب، اینا رو صریح گفتن. مواردی مثل اون بحث مدل حجاب، بحث 20 تا پیشنهاد که توی کتاب وظیفه فرد مسلمان ایشون آوردن و اینا رو داده بودن مرحوم شهید مطهری که اینها رو خدمت رهبری بدن در اون زمان. این پیشنهادات رو شما نگاه کنید، یا مطلبی که تو رساله بدیعه دارن در مورد این که اگر مجلس مجلس مشورت نیست، مجلس قانونگذاری است و این به معنای اعمال ولایت است، در اونجا این اعمال ولایت اختصاص به رجال دارد دون النساء. به نظر فقهی توی همون وظیفه فرد مسلمان عبارتشون اینه، این عبارت ها که ما کتاب وظیفه کتاب رساله بدیعه را در تفسیر الرجال و قوامون علی النساء به عربی نوشتیم و نسخه های محدود تکثیر کردیم به دست نمایندگان و تصمیم گیران دادیم تا مردم عمومی اگر به دستشون رسید نگن خب اگه این اسلامه پس اون چیه. این عملیات النصیحت و لعیمت العدله. اگر شما در مورد سبک زندگی این مطالب رو هی دائم نگید با ملاحظه چی؟ این که همون که خود مقام معظم رهبری فرمودن ما در ابتدای حرکت اسلامی شدن جامعه هستیم، ما جامعه اسلامی نداریم، تعبیر بنده نیست تا تعبیرشون صریح، به اون سمت باید حرکت کنیم. خب کدوم برنامه، برنامه رشد یافته و متعالی است که من اون بذارم جلوام به اون سمت حرکت کنم؟ آیا دادن یه برنامه بر اساس غیر وضعیت موجود مساوی است با این که این عدم مشروعیت، عدم همراهی ایناست؟ اینا هیچ کدوم به این ترتیب نیست. اگر کسانی بر اساس سلیقه خودشون، تعبیرات خودشون، روحیات خودشون مطلبی بیان میکنن، این رو به پای ایشون نذارید. چرا؟ مثل بقیه موارد زبانش ببینید چجوریه، زبان انتشارش چجوریه. آیا زبان انتشارش این استش که اینایی که هست همش غلطه، بعدم درست اینه، بعدم تا اینا درست نشه همه چی غلطه، این همچین طوریه؟ یا این که عبارتاشون، این کتاب از فرد مسلمان عبارتاشون چه جور عبارتهاییست؟ قرار بود در مجلس خبرگان ورود پیدا کنن، گفتن که برخی از افراد گفتن فقط کاندیداهای فلان حزب باید بیاید. ما مجموع علما را جمع کردیم با هم گفتیم که ما اگر کاندید بشویم مردم رأی میدهند، حالا اون حزب میخواد هر کس رو کاندید. اما بعد اطلاع دادن که رهبری اکیداً دستور داده است هیچ گونه اختلافی در این انتخابات به وجود نیاید و نگذارید این اختلاف پیش بیاد. امر مهمی بود و ما میخواستیم اسلام را در این موقعیت نگه داریم، نه خودمان را. لذا با وجود تاکید ایشان و تمام زحماتی که دیگران کشیده بودند، ما از این مطلب انصراف داریم. این یه نمونه خیلی کوچیکشه. کل این کتاب رو شما بگردید یا هم کتاب ولایت فقیه رو نگاه کنید، تعابیری که دارن در این که اگر جایی اختلافی بین دو نفر تو تشخیصشون به وجود آمد، مثالی رو میزنن در مورد یک طبیب، جراح یک میگه جراحی بشود، جراح دو میگه جراحی نشود. حالا جراحی شد، جراحی دو باید چه کار کنه؟ مثال میزنن، میگه آیا باید بیاد آب بزنه به محل زخم تا بعد این زخم عفونت کنه و بعدم بیاد بگه ها دیدین من گفتم نباید جراحی میکردیم، یا اینکه هر کاری از دستش برمیاد برای اینکه این فرد، این مریض توسط این جراحی که انجام شده به سلامتش برسه انجام بده. اگر عمل کرد، گفتار، نحوه ارائه افراد، این تأکید میکنم سلیقه افراد، تو نحوه گفتنها میدونی بعضیا گرم مزاجن، کمترین چیزی رو با مبالغه بیان میکنن، بعضی هم بیحالن، به موارد مهم اهمیت نمیدن. اینها رو نماینده تفکر یک فرد ندانیم، چه ایشون چه هر کسی دیگه دی. مطالبی از شهید مطهری توی امور مختلف گفته میشه، سر جریان کتاب اقتصادشون، کتاب حجابشون، اینا واقعیت مطلب نیست. اون فرد را باید ببینیم خودش تو چه فضایی باشه.
دوستان اجازه بدین ما پایان مراسم اعلام کنیم، چون اینجا هم قرار کلاس برگزار بشه. باز بیرون اگر استاد حوصله داشتن و وقت داشتن باز در خدمتشون خواهیم بود با دعای همیشگی خدا یا خدا یا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، خامنه ای رهبر به لطف خود نگه دار، آمین یا رب العالمین.
مدل های دموکراسی